أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در زیارت عاشورا رسید به اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین على لسانك و لسان نبيك صلى الله عليه و آله في كل موطن و موقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاويته ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا آبدين. این بحث مفصلی رو برای ما پیش آورد از کارهایی که کرده بودن. تقریبا ما چند ماهی رو در این باره بحث کردیم، همون که در آغاز زیارت عاشورا هم درباره لعن و فلسفه لعن و بعضی از شخصیت هایی که ما در این زیارت خداوند تبارک و تعالی لعنشون کرده صحبت کردیم. خب خدایا این روزی هستش که مبارک دونستن اون رو بنی امیه و پسر خورنده جگرها که همون هند بود، در بردش توضیح دادیم. اللعین ابن اللعین، لعین پسر لعین که منظور یزید هست، پسر معاویه. علا لسانک و لسان نبیک صلی الله علیه و آله. فی کل موطن، بر زبان خودت، یعنی تو لعن کردی ای خدا اینها رو و پیامبر لعن کرده اینها رو در تمام موقفهایی که پیامبر موطن و موقفهایی که پیامبر ایستاده. درباره لعن آیاتش رو و فلسفش رو، احادیثش رو مفصل خدمتون عرض کردیم. هم خداوند اینها رو لعن کرده، آیاتش رو براتون خوندیم، شجره ملعونه رو در قرآن توضیح دادیم، لعن رو هم گفتیم. مثلا در سوره احزاب داریم آیه 57 میفرماید که ان الذين يؤذون الله، کسایی که خدا رو اذیت میکنن و رسوله، لعنهم الله، خدا اونها رو لعنت میکنه در دنیا و آخرت و اعد لهم عذابا مهینا، خدا اونها رو در دنیا و آخرت لعنت میکنه و برای اونها عذاب خار کننده هست. انواع و اقسامی دارن عذاب ها که یکی از اقسام عذاب عذاب علیم هست که عذابی است دردناک، یکی دیگه از اقسام عذاب عذاب مهین هست. مهین یعنی ضمن اینکه عذاب هاش درش خفت و خاری هم دیده میشه، ذلت درش دیده میشه، که فرماد برای اینها خداوند عذابی آماده کرده، اعد لهم، عذابی آماده کرده که این عذاب خار کننده است، اینها رو خار میکنه. چند آیه هست که خداوند اینها رو لعنت کرده، من در قبل خوندم دیگه، وقت شما رو نگیرم مجدد برای این مباحث. پیغمبر هم همینطور چند بار اینها رو لعنت کرده که احادیثش رو براتون عرض کردم. مثلا نمونه دیم، لعن الله قاتلک، جای کودکی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو حضرت زهرا سلام الله علیها به دست پیغمبر دادن، حضرت ایشون رو در آغوش کشید و این جمله رو فرمود. چند بار پیغمبر فرمود خدا لعنت بکنه قاتل تو رو. یا در یک فرمایش دیگه‌ای داشتار مالی ولی یزید چی کار با من داره؟ بین من او چه ارتباطی است؟ چی کار داره با من؟ لا بارک الله فی، خدا او رو مبارک نکنه. اللهم ملعن یزید، خدا لعنت کن یزید رو. بارها شده که حضرت لعن کرده اینها رو، هم اینو، هم پدرش رو، هم پدر بزرگش رو که ابو سفیان هست، و هم مادرش رو که هند هست، به خاطر جنایت هایی که این خانواده کلن مرتکب شدن و هر کدوم از هر کدوم بدتر. لذا رسول الله مکرر اینها رو لعن کرد. سالهای سال قبل از اینها این جنایت ها رو هم مرتکب بشن، پیامبر اینها رو لعن میکرد تا همه مردم بعدن اینها رو بشناسن و اگر پیامبر از دنیا رفت حق و باطل شناخته بشه. جالب اینجاست که شما بدونید که الان یه سلسله از تعدادی از علمای اهل سنت هستن که در مقام تطهیر اینها بر اومدن. یعنی الان کتاب هایی نوشته میشه در جهان اهل سنت، به خصوص در فرقه وهابیت، که در شأن و عظمت امیرالمؤمنین یزید کتاب می نویسند و در مذمت سید الشهدا. یعنی کار به اینجا رسیده الان، بعضی ها انقدر وقاحت رو به اوج رسوندن که تطهیر کردند ابو سفیان، معاویه، یزید رو و تنقیص کردند سید الشهدا و خانواده سید الشهدا و معصومین علیهم السلام رو، کار رو به اینجا رسوندن. و بعضی دیگه از علما، علمای بزرگ اهل سنت، از قدما، آدم افسوس هم میخوره که اینها آدم هایی بودن که خیلی اهل علم بودند و بزرگ بودند، و او تعصب به میچه میکنه و انسان که چشم انسان کور میشه و هر چقدر هم انسان علم داشته باشه، اگر گرفتار تعصب بشه، کما که در علمای فعلی خودمون، شما در بعضی از علمای مراجع فعلی خودمون هم دیدید که شما به خاطر تعصب رو بعضی از شخصیت ها حاضر شدن که توی این مملکت نفاق و اختلاف و آدم کشی راه بیفته، ولی دست از اینها از تعصبشون و حمایتشون از آدم های جنایتکار، لیبرال ها و منافقین بر ندارن. تعصب بیماری بسیار خطرناکی هستش، یعنی از جمله بیماری هایی هستش که اگر کسی با ذره، یه موقع کسی مثلا نعوذ بالله با زنا محشور میشه، چند بار زنا کرده، توبه هم نکرده، میره آخرت. نعوذ بالله شراب خورده، نعوذ بالله نمیدونم قمار کرده، نعوذ بالله حتی آدم کشته، این ممکنه مجوری نجات پیدا بکنه. اما اگه یک کسی با تعصب از دنیا بره، تعصب نسبت به یه امر باطلی و موضع‌گیری ناحق نسبت به حق و خوبی ها، انسان تو دلش یه تعصبی داشته باشه نسبت به باطل، چیزهای باطل، حرام، یا اینکه نسبت به حق، دشمنی با حق، یک تعصبی داشته باشه و اصرار داشته باشه که با یک یا چند چهره از چهره های مقدس و الهی مبارزه بکنه، خوشش نیاد حتی، یا به زبان بیاره، این شخص از لحظه که جونش گرفته میشه با شکنجه جونش گرفته میشه. یعنی تا لحظه که منتقل میشه به اونجا، یعنی اصلا این شخص از دنیا دوچار عذاب میشه موقع مردن تا وقتی که میره اونجا. آدم متعصب این است. و در روایت هم داریم که خداوند بدون حساب میبرن افراد و جهنم، شش گروه رو بدون حساب خدا میبره جهنم، شش گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه، اصلا سوال ازشون نمیکنه، وایسن به یک که حالا شما حالتون چطوره، چرا این کارو کردید، مثلا اینجا اینجوری کردید، اونجا اینجوری کردید، اصلا سوال نمیکنن. یه گروه فرمود العرب بالعصبیه، خداوند عرب ها رو به خاطر تعصبی که دارن، تعصبی که دارن وارد جهنم میکنه بدون حساب. یعنی ما این خصوصیته که در عرب ها هست، یکیش همین تعصب هستش، تعصب شدید. نه اینکه همه عرب ها بد باشن یا غیر عرب تعصب نداشته باشه. میخواد بگه که این صفت غالب بوده که بر عرب ها غلبه داشته، کما که حضرت میفرماید اگر این قرآن بر عجم ها نازل میشد هیچ عربی بهش ایمان نمی آورد، و نازل شد به عرب ها ولی ایرانی ها بهش ایمان آوردن، عجم ها و ایرانی ها ایمان آوردن و این فضیلت ایرانی ها رو میرسونه. در حدیث داریم و هادا فضیلت العجم، فضیلت عجم هست که به قرآنی که به اعراب نازل شده در سرزمین عربی به زبان عربی ایرانی ها ایمان آوردن. این خوشدلی و خوشیقینی و خوش ایمانی ایرانی ها رو میرسونه. برای خود حضرت فرمود اگر همین قرآن به عرب ایرانی ها نازل شده بود، به غیر ایرانی ها نازل شده بود، عرب ها هرگز بهش ایمان نمی آوردن. این تعصب هستش، تعصب که بسیار صفت خطرناکی است. تو زندگی ما هم کم و بیش میاد، تو زندگی ما هم کم و بیش میاد. ما یه موقع هایی هست مجبور هستیم کنکاش کنیم تو وجود خودمون که یه موقعی خدا نکرده یه گناهی نباشه که ما توبه نکرده باشیم، اگه با این یه دونه که توبه نکردیم وارد برزخ بشیم، خب گرفتاری میاره، معطلی میاره. مثل بحث تولدهای بیمار که تو از رحم مادر به دنیا گفتیم 5 نوع تولد داریم، یکیش بیمار هست که خطرناکه تولدش. تولد بیمار به برزخ خیلی خطرناکه، یعنی انسان گناه یا اخلاق، اخلاق خیلی وحشتناکتر هست، یه گناه یا چند گناه یا اخلاقی با خودش ببره که اون طرف توبه نکرده یا پاکش نکرده، خیلی گرفتاری داره برای انسان. ما باید دائما جستجو کنیم تو خودمون، ببینیم هیچ چیزی پیدا میکنیم که خوب نیست، از دیگران هم حتی کمک بگیریم، از حرفایی هم که دیگران میزنن اصلا ناراحت نشیم، خوشحال بشیم که اگر چیزی به ما میگن بگردیم پیدا بکنیم، چون اگه بگن درش بیاریم خیلی مثل قده، زمانی است که یه پزشک به ما بگه شما قده داری سرطانی ممکنه بکشدت، ما پزشک تشکر هم میکنیم بهش میلیون ها تومان هم پول حاضریم بدیم که آقا یه قده است بالاخره میخواد در بیاره که من نمیرم. اگه موقع کسی هم به ما معرفی کردی همچین چیزی تو وجود ما، خوب استش که استقبال بکنیم، ناراحت نشیم. و خب حالا اگر این کارو کردیم، یکی از چیزایی که باید خیلی شخص در موردش حساس باشه، مثلا یه موقع اسم بفهم آقا تو سرما خوردی، سردرد داری، پادرد داری، کمردرد داری، دیسک داری، سیاتیک داری، نمیدونم زخم معده داری، زخم اثنا عشر داری، این بیماری عمومی که هستش. اما یه موقع اسم به کسی میگه آقا شما مثلا سرطان داری، ایدز داری، چجوری آدم میترسه؟ تعصب از بیماریایی هستش که با خودخواهی و عجب و کبر پیوندهای عجیبی داره. این بیماری که به شدت شخص باید دنبال در جستجوی این باشه که مبادا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله در من یه موقع نسبت به یه چیزی تعصب وجود داشته باشه، نسبت به یه موضعی، نسبت به یه چیزی تعصب و عصبیت وجود داشته باشه. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. لذا شخص همینجوری هی باید توی صحبتایی که میکنه مثلا با همسرش، با پدرش، با مادرش، با برادرش، با کسای دیگه، ببینه که آیا اونا یا دوستان، نزدیکترین کسایی که دوستش دارن واقعا گزارشی از این صفت به آدم میده یا نمیده. اگه علامت دادن یه چیزایی، اگه علامت دادن یه چیزایی، باید زود انسان بجنبه، یه مدتی فکر بکنه ببینه آیا واقعا من اینجوری هستم یا نه، واقعا حالا که همسرم داره این همچی حرفی به من چند بار تکرار کرده گفته اینو، همسر منم خب دوست داره منو، حتما دشمن که نیست با من، بچه‌م داره بهم میگه، همسرم داره بهم میگه، پدرم داره بهم میگه، مادرم داره بهم میگه، دوستام دارن بهم تذکر میدن این صفتو، اگه دارن علامت قرمز میدن خب خیلی خطرناکه. اگه من هست زود باید انسان درمانش بکنه، خیلی زود باید بجامعه. این همون بیماری هایی نیست که روش بمونی بگی خب حالا باشه با من، عیبی نداره. تعصب لوری، تعصب ترکی، تعصب زن بودن، تعصب مرد بودن، تعصب همسر بودن، تعصب شوهر بودن، تعصب عرض کنم خدمتون که عرب بودن، عجم بودن، تعصب های دیگه هست. اوا اقسام تعصب ها هست که انسان به خاطر شؤونی که عشق هویت های مختلفی که در جامعه داره میتونه بهش دوچار بشه. خطرناک ایرانی بودن، نمیدونم تعصب های مختلف، حتی تعصب های مذهبی. تعصب های مذهبی بعضی هاش اونایی که حق بسیار خوبه به شرطی که با حق دیگری تعارض پیدا، بله تعارض پیدا نکنه، حتما فقط زمانی خوبه که با حق دیگری تعارض پیدا نکنه، ولی بقیهش خیلی خطرناکه چون رنگ دینی و مذهبی داره، آدم به راحتی کنار نمیاد. الان اینایی که سر شیعیان رو میکشن با تعصب های مذهبی سر شیعیان رو میبرن دیگه، عبادت میدونن که شیعی رو بگیرن سرش رو ببرن به خدا تقرب پیدا کنن. خب این رنگ مذهب داره، بسیار خطرناکه این شیوه، و شخص تو جهل مرکب هم هست، نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. تعصب آدم به شدت زمینگیر میکنه و کر و کور میکنه. ما در معرض انواع اقسام بیماری های اینجوری قرار داریم، باید خیلی حواسمون جمع بشه که خدای نکرده به سراغ ما نیاد این بیماری. خب اینها در تایید یزید، در تایید معاویه، در تایید ابو سفیان، در تایید همینایی که خدا من لعنتشون کرده در قرآن، در قرآن لعنتشون کرده، عجیبم هست که آدم میفهمه میبینه که خدا اینها رو لعنت کرده در قرآن، این شخصیت ها رو، باز به دفاع از اینا بر بخواد و قلم بزنه در دفاع از اینها. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. گاهی وقتا که ماها خب مثلا کارمون هست، رشتمون هست، میبینیم در بعضی از جاها بعضی از علما، علمای اهل سنت، یه موقعی میبینید از وضعیت کسایی تایید کردن، کسایی رو حمایت کردن که انسان واقعا تعجب بکنه که یه عالم چجوری خودش رو میفروشه، دینش و خدا رو، آخرتش رو به خاطر تعصبای قومی قبیلگی. خب در قسمت بعدی ادامه میدن. اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم منک اللعنة ابد العابدین. خدا لعن کن ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه رو، بر اونها از ناحیه تو لعنت باشه برای همیشه. و هازا یوم فرحت به آل زیاد. اینا که قبلا هم در موردشون مقدار توضیح دادیم دیگه، اینا رو شما رو معطل این قسمت ها نمی کنیم. و این روزی هستش که شادی کردن به اون روز، یعنی همین روز عاشورا، آل زیاد، آل مروان. این زیاد و مروان اینها رو هم که من قبلا در آغاز زیارت عاشورا معرفیشون کردم، برای شما توضیحاتم دادم، به قتل همول حسین شادی کردن، به اینکه حسین رو کشتن صلوات الله علیه، صلوات الله علیه. بعد اضافه میکنه اللهم فضائف علیهم اللعنه، خدایا دو برابر کن بر اونها لعنت رو، منکه از ناحیه خودت دو برابر کن، ول عذاب العلیم، عذاب دردناک رو. الله ببینید این نکته خیلی مهمه که انسان این همه ما چند ماه راجع به کارهایی که اینها کردن توضیح دادیم، فقط به خاطر این بود که بدونید که کارهایی که اونها کردن چجوری هر کدوم از من و شما رو تو این زندگی فعلیمون بدبخت کرده. یعنی همین الان اگه توی زندگی طلاق داره اتفاق میفته، یه بچه بی تربیت بزرگ میشه، ظلم داره صورت میگیره تو جامعه جهانی، تو جامعه اسلامی، تو کشورهای ما، تو خونه های ما داره ظلم واقع میشه، اگه بیماری وجود داره، اگه مریضی هست، اگه دردی هست، اگه فقری هست، اگر هر زحمتی هست، از شروع این داستان شروع شده برای همه دنیا. همه اینها ریشه گذاری اون موقع صورت گرفت. هر کدوم از من و شما که الان تو زندگیمون شکست هایی داریم، معطلی هایی داریم، گرفتاری هایی داریم، حتی گناه داریم، خیلی از گناه هایی که من و شما بهش آلوده میشیم الان به خاطر عملکرد های اینها هستش. یعنی اینها مسیر رو یه جوری انحراف دادن که نسل به نسل همینجوری در سطح دنیا این دور بودن انسان ها از پیغمبر، از عزم خام، از آموزه های پیغمبر و از معصومین اتفاق افتاد و خب جامعه به قهقرا کشیده شد. یعنی هر چقدر جامعه جلوتر رفت از اسلام و از قرآن دورتر شد. برای همینم هم در باره یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام داریم که ایشون همیشه اینها رو لعنت میکرد. یه موقعی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که یه چند روزی هست لعن نکردی. حضرت چون میگه من خودم همیشه لعن میکنم اینها رو، جدا جدا لعن میکنم اینها رو. بعد گفت آره من یه خوابی دیدم، اون خوابی منو ترسون، یه مقدار ترسیدم که لعن بکنم. حضرت فرمود بگم خوابت چی بود؟ چی بود خوابت؟ گفت من خواب دیدم که فرشته ها اینها رو از قبر در میارن به صورتشون گلاب میپاشن. حضرت فرمود اون گلاب نیست، اون خونه که میپاشن روی صورت های اینها. هر جای دنیا مظلومی کشته میشه، یه قطره از خون او رو میگیرن و به صورت اینها میپاشن. که عامل این قتل ها که اتفاقی که تو تمام کره زمین داره اتفاق میفته شما هستید. چون که وقتی امام زمان بیاد همه این مصیبت ها قطع میشه دیگه، نه بیماری وجود داره، نه فقری وجود داره، نه بدجنسی وجود داره، نه بداخلاقی وجود داره، نه کینه وجود داره، هیچی، هیچ غم و قصه‌ای واقعا وقتی حضرت میاد وجود نداره. جامعه ما این جامعه جهانی، جامعه رو به صلاح و رو به سداد و رو به خوشبختی میره و خدا هم بشر رو برای خوشبختی خلق کرده، نه برای بدبختی. اگه بشر خودش با دست خودش خودش رو بدبخت میکنه با اختیاری که داره، خودش رو از امام معصوم دور نگه میداره و امام زمانی که 1170 سال، بیش از 1170 سال در بین ما، خودمون نمیریم سراغش، خودمون نمیریم بیاریمش، خودمون حاکمش نمیخوایم بکنیم، به فکرش نیستیم، این دیگه بدبختی خود ماست. مثل کسی بدون پزشک کجاست، نره دنبال پزشک، بدون مشکلش این پزشک حل میکنه، تنبلی کنه و نره، نخواد خودشو بهش برسونه. ما بدبختی جامعه الان همینه. برای همین شخص حتی اگه تو مشکلات زندگی خودش هم گرفتار میشه یه موقعهایی، باید بدونه که ریشه این بدبختی هایی که او الان داره، گرفتاری هایی که الان داره، قصه هایی که الان داره، گناهایی که داره تو این جامعه اتفاق میفته الان به طرز وحشتناکی داره اتفاق میفته، ریشهش کجاست، از کجا داره ناشی میشه. و اگه این ریشه اگه با درست درکش نکنیم، در تحلیل هامون، در حل مشکلاتمون به اشتباه میره. یعنی یا به صورت به سراغ ریشه اصلی که نبودن امام زمان هست نمیریم، میگیم خودمون بالاخره اطلاعات، کلاس، آموزش، نمیدونم چی چی چی، توسعه علمی، توسعه چی، آموزش میدیم زن و مرد بذار آزاد باشن، روابط جنسی برقرار کنن، ولی ما آموزش بهشون میدیم ایدز نگیرن. و فردا مصیبت دیگه، من قبلا سوزاک نبود، چند ده هزار نفر کش، بعد سفلیس اومد، بعد نمیدونم بیماری های مقاربتی دیگه اومد، حالا ایدز اومده که چند ده میلیون نفر آدمو کشته، تا الان چند ده میلیون هم تو نوبت مرگ قرار دارن، فردا یه بیماری دیگه میاد. ما نمیریم سراغ ریشه رو حلش بکنیم، اصلا نمیریم سراغ پیشگیری. میگه آقا بذار گناه بشه، اتفاق بیفته، مریضی بیاد، درمانش میکنیم. اصلا چرا مریضی بیاد؟ چرا مریضی بیاد؟ نمیریم سراغش. یا اگر بریم سراغ شاخه برگ ها، این گره بدبختی ماست. ولی اگر آدم بدونه اینکه فرشته روز امام حسین وقتی جمعه کشته شد سید الشهدا، اینکه فرشته صدا میده حسین دوشنبه کشته شد، یعنی چی؟ چرا وقتی حضرت سید الشهدا جمعه کشته میشه سر مبارک رو میبردن فرمود دوشنبه قد قتل الحسین یوم الاثنین، حسین دوشنبه کشته شد. برای که دوشنبه چی بود؟ دوشنبه روز تشکیل سقیفه بنی ساعده بود و قصب حکومت، قصب ولایت امیرالمومنین است. یعنی اون داستان از اونجا انجام شد. به اون دانشمند گفتش که یک تیر روز دوشنبه سقیفه بنی ساعده شلیک شد، روز عاشورا نشست به ناف سید الشهدا. اینجوریه واقعا. تو تحلیل تاریخ، تو تحلیل مسائل سیاسی باید ما خیلی دقت بکنیم که اگر ریشه ها رو نگاه نکنیم، سطحی نگر باشیم، مشکلی حل نخواهد شد. هم به خودمون اشتباه خواهیم کرد، هم دیگران رو به اشتباه میاندازیم. برای همین این اواخر زیاد شده، شما میبینید که چقدر قلیز میشه یه دفعه این داستان لعن. اولش که اون لعنها رو داریم، این آخرم اینجوری به این شدت میگیره که و با توضیحاتی که دادیم هر کدوم از ما باید بدونیم که چرا این داستان اتفاق افتاده و هر کدوم از ماها چقدر داریم چوب اون حماقت‌ها و جنایت‌ها، تک تک ماها، نفر به نفر ماها و نسل ماها چقدر بدبختی میکشن به خاطر همین جنایت‌هایی که اینها کردن. اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وايام حياتي بالبراءه منهم واللعنه عليهم. خدایا من تقرب میجویم به سوی تو در این روز و در این جایی که ایستادم، هر جا که هستم و ایام حیاتی در طول دوران زندگیم چجوری تقرب میکنم؟ بالبراءه منهم، با دوری جستن از اینها. دوری جستن از اینها رو قبلا توضیح دادم، نه که توی یه جا بشینیم به زبان بگیم لعن بکنیم، بلکه باید با منش زندگیمون اونها رو لعن بکنیم، با فکرمون اونها رو لعن بکنیم، در عقیدمون این دور بادو بگیم و واقعا هم فاصله بگیریم از اینها، از اینجور آدمها، اینجور افکار فاصله بگیریم و مبارزه کنیم با اینجور افکار، افکاری که باعث شده 1172 سال امام زمان تو تنهایی و آوارگی و طرد شدگی و استرار و مظلومیت باشه. یه سلسله افکار هست تو ماها وجود داره که ارث ابو سفیانه، تو ماها هست الان، ارث معاویه است، ارث یزیده، ارث عمره، ارث ابوبکر و عثمانه، هنوز ما داریمش تو افکار خودمون. این افکار همینجوری تو ماها مونده، مربوط به ائمه نیست، مربوط به خدا نیست، تو تک تک ما هستش. اون چیه؟ اون بیخیالی نسبت به امام زمان. این گرفتار میکنه آدم. این که من عرض کردم بعد از مثلا 8 سال جبهه و جنگ و عملیات و برو رومین بخواب و نمیدونم چی کار بکنه اینها، من بعد از جنگ که خواب دیدم منو بردن قیامت، بعدم بردن جهنم، گفتن گناه دین هستش که بی خیالی رسیدت به امام زمانت. خب میخوام بگیم که ما هر کار خیری هم انجام بدیم، تا وقتی که این ارث ابو سفیان و معاویه و یزیدینا تو ذهن ما هست، تو زندگی ما شیعیان هست، که نسبت به امام زمانمون بی خیال و بی توجه هستیم، کارامون فایده نداره، نتیجه نمیده. اگه قبول نتیجه بده، نسلهای قبل از ما خیلی بودن، شاید خیلی آدم حسابی تر از ماها بودن، خیلی به این چیزا بیشتر عمل میکردن. دیدیم کافی نبود، یعنی با وجودی که اونها بودن، کار کردن، زحمت کشیدن، مسلمون تر از ماها هم بودن، ولی امام زمان همینجوری تو استرار موند، تو تنهایی موند، توی آوارگی و طرد شدگی موند، مشکل حل نشد، کما که هنوزم حل نشده. تا وقتی ماها اون ارث رو با خودمون داریم که اصلا فقط به زندگی خودمون فکر میکنیم، به همسر خودمون و فرزندهای خودمون و همین دوروبریای خودمون داریم فکر میکنیم، اصلا دلدادگی و استرابی نسبت به امام زمان در ما وجود نداره، دلشوره و دلتنگی وجود نداره، بی خیالیم، بی غیرتیم، بی وفا هستیم به قول خود حضرت. تا وقتی با هم همدل نیستیم، مهربون نیستیم با هم که بیایم بشینیم فکرامون و استعدادامون و توانمون رو بریزیم رو هم برابر طرف کردن موانع ظهور، تا وقتی همدیگر رو به چشم بچه های امام زمان نگاه نمی کنیم، همدیگر رو مثل خواهر برادرهای حقیقی، نه مثل، بالاتر از خواهر برادرهای تنی و خونی دوست نداریم همدیگر رو و به یاد هم به فکر هم نیستیم، این مصیبت ها همینجوری ادامه پیدا میکنه. نه مشکل خودمون حل میشه، تو زندگی خودمون پر از گرفتاری و بدبختی و نکبت است، تو اطرافیانمون هم که داریم میبینیم هست، تو کشورمون که میبینیم هست، تو همه جای دنیا هم هستش. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی. ایام حیاتی یعنی تمام مدت عمرم، بالبراءه منهم، من باید دوری کنم از این تفکر، از این بیخیالی نسبت به متخصص معصوم و تن دادن به وضعیت موجود، از این باید دوری بکنم. بالبراءه منهم و لعنت علیهم، لعنت میکنم اونها رو، و بالموالات لنبیک و آل نبیک، دوستی و پیروی از نسبت به پیامبرت و آل پیامبرت، علیه و علیهم السلام. خب بسه تا اینجا فعلا امشب بسه. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به لعنهای جدید که 100 مرتبه هست. اللهم لعن اول ظالمین، که انشاءالله بحثاش رو بذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بلا فاصله بعد از نماز جماعت جلسه دوم شروع میکنیم. عزیزان زیارت حتما نرن، اگه کس میخواد بره بذار، یا بعد از کلاس یا توی این فاصله که الان دارن برن زیارت. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای بیماران، حل مشکلات، اجابت دعاها، با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه به محضر مقدس شون 3 صلوات خط بفرمید. دلسوزی برای یزید و معاویه و اینها مال ضعف اعتقادی هستش. یعنی اگه بدونید که تمام جنایت هایی که تو طول تاریخ میشه اینها آگاهانه انتخابش کردن، دیگه کسی دلسوزی هم برای اینها نمی کنه. این مربوط به دعای علقمه است. بعد از زیارت عاشورا دعای علقمه است که بیشتر مربوط به همون دشمنای سیاسی ما بوده. آیاتی که لعنت کرده اینها رو متعدده، به منابع مراجعه کنید یا به سیدی اولیه و باعث شرح زیات عاشورا. در مورد درس عربی ما منابعی داریم که شما تو خونه هم میتونید یاد بگیرید بدون استاد، فقط تو برنامه هاتون اگر بنویسید ما براتون راهنمایی میکنیم. کتاب صرف و نحو مقدماتی به نام زبان قرآن، زبان قرآن، صرف مقدماتی و نحو مقدماتی و صرف متوسط و نحو متوسطه. بعضی از موارد میشه انسان از نظر 2 مرجع استفاده کنه، اونم زمانی هستش که مرجع خودش چیزی رو احتیاط واجب کرده باشه و مرجع بعدی، درجه بعدی که اعلم از سایر مراجع هست، فتوا داشته باشه. این که ما یزیدیان رو لعنت میکنیم به خاطر اینکه قبل از یزیدیان با پیغمبر روبرو نبودن. بله، این که ما از چیزی رو فراموش کرده باشیم که توبه نکرده باشیم خطرناکه. برای همین هم باید همیشه از همه گناهانمون، حتی اونایی هم که یادمون نیست، توبه بکنیم. تعصب نسبت به حق دیگه تعصب نیست، یک غرور مقدس خوب هست که دیگه اسمش تعصب نیست، بلکه حق مداری هست و تواصی به حق هست. گفتم 5 گروه دیگری که بدون حساب وارد جهنم میشن. حالا میرید جهنم میبینید خودتون اونجا اینا رو. دانشمندان به واسطه حسادتشون وارد جهنم میشن. کسایی که جاهل هستن و خودشون رو جاهل نگه میدارن، به سمت فهم مسائل و وظایف دینیشون نمیدن، وارد جهنم میشن بدون حساب. عمرا به خاطر ظلمشون وارد جهنم میشن بدون حساب. اینایی که یادم هستش، بقیه‌اش هم حالا خودتون برید ببینید. راجب زیارت عاشورا توضیح دادم در عزادار حقیقی، سندش رو ذکر کردیم، اونجا توضیح دادیم. والحمدلله رب العالمین.